دوستان عزیز، گفتگوی فرهنگی رو با هم شنیدیم با موضوع بسیج و پدافند سایبری و تأثیر اون بر امنیت ملی. ساعت 21 رو خدمتون اعلام میکنم، دعوت میکنم با هم بشنویم گفتگوی علمی رو.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه میتوانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمیتونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. بسیج از دیدگاه‌های متعددی مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. عده‌ای اصرار دارند تا بدون توجه به موقعیت‌های مؤثر در تشکیل بسیج که تعیین کننده اهداف آن نیز می‌باشد، از بسیج به عنوان یک پدیده جهانی با اهداف جهانی یاد کنند. در مقابل گروه دیگری صرفاً تشکیل بسیج را ناشی از مشارکت مقطعی و آن هم در دفاع نظامی از کشور دانستند. در آستانه هفته بسیج، ضمن تبریک این هفته بر تمام بسیجیان و ملت ایران، در خدمت جناب آقای دکتر حسین نصیرزاده، فرمانده محترم بسیج کارکنان وزارت علوم، و جناب آقای دکتر مهدی رحمانی، فرمانده محترم بسیج کارکنان دانشگاه خارزمی هستیم که انشاءالله در مورد بسیج مخصوصا در حوزه وزارت علوم، در حوزه های کارکنان، اساتید، دانشجویان، نقش و جایگاه بسیج انشاءالله در خدمت شنوندگان عزیز باشیم. بنده حمید یزدانیان، مشاور بسیج اساتید دانشگاه فنی حرفه‌ای کشور، و جناب آقای دکتر سید محمد احمدی، تهیه کننده محترم برنامه، هم در خدمتتون هستیم. ابتدای برنامه در خدمت جناب آقای دکتر نصیرزاده هستیم، مقداری از فعالیت‌های خودشون بفرمایند، معرفی بکنند بسیج کارکنان وزارت علوم و برنامه‌هایی که در سال‌های گذشته داشتن و برنامه‌های آتی چشم‌انداز بسیج کارکنان وزارت علوم. در خدمت شما هستم.
خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شنوندگان عزیز و تبریک عرض می‌کنم هفته مبارک بسیج رو به ملت بسیجی و انقلابی ایران اسلامی و همه بسیجیان جبهه مقاومت در سراسر جهان که اقتدا کردن به امام مهربانی هامون که دستور تشکیل بسیج رو داد. خب قبل از اینکه به بخش تخصصی بسیج کارکنان امروز در مجموعه وزارت علوم، آموزش عالی کشور و دانشگاه‌ها بخوام بپردازم، به بحث اولیه شما که فلسفه تشکیل بسیج از نگاه حضرت امام رو ورود میکنیم، به این جهت که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در جهت حفاظت از انقلاب اسلامی و دستاوردهای انقلاب اسلامی دستور تشکیل بسیج مستضعفین رو صادر کردن، با این تفکر که این انقلاب مردمی باید توسط خود مردم در قشرهای مختلف هم پشتیبانی بشه، هم راهبردهای اون باید عملیاتی بشه. خب در شروع انقلاب اسلامی، استکبار جهانی اولین حرکتی که بر علیه انقلاب اسلامی انجام داد، بحث تحمیل 8 سال جنگ به نظام جمهوری اسلامی شد که برای ما یک دفاع مقدسی ایجاد شد و بسیج در ورود عرصه اولیش برای دفاع از تمامیت ارضی نظام جمهوری اسلامی که دشمن این جنگ رو بر این تحمیل کرده بود که نظام جمهوری اسلامی رو ساقط و کشور ایران اسلامی رو با توجه به تفکرات خودشون تقسیم کنن. خب نقش اولیه بسیج با توجه به فرمان امام حضور همه جانبه در جنگ بود. وقتی جنگ به پایان رسید خیلی ها با همین تفکری که شما اشاره کردید احساسشون این بود، چون ورود بسیج در عرصه دفاع بود، الان که دفاع تمام شده است پس حتما بسیج هم تمام شده است. ولی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه بسیج رو برای جنگ تشکیل نداده بود. حضرت امام برای دفاع از همه ارزش‌های انقلاب اسلامی و به خصوص در ترویج و گسترش انقلاب اسلامی در جهان بسیج رو تشکیل داده بود و مأموریت بسیج بعد از 8 سال تبدیل شد به موضوعات مختلف در قشرهای مختلف. امروز که ما شاهد این هستیم که در همه اقشار کشور ما یک مجموعه توانمندی به نام بسیج داریم که امروز در آموزش عالی بسیج اساتید، در حوزه‌های علمی و پژوهشی بسیج دانشجویی، در پرورش جوانان انقلابی و مطالبه به حق از دستاوردهای انقلاب اسلامی و بسیج کارمندان، مجموعه مدیریتی توانمندی که بتواند نظام اداری دانشگاه رو در جهت رشد و تعالی و در مسیر انقلاب اسلامی کمک بکند. خب ما چون قشر دانشگاهی هستیم، من به مأموریت‌های بحث بسیج در بحث کارکنان ورود پیدا میکنم.
تشکر میکنم از جناب دکتر نصیرزاده، مقدمه خوبی رو فرمودین. اگه اجازه بفرمایید ما در خدمت جناب دکتر مهدی رحمانی، فرمانده محترم بسیج کارکنان دانشگاه خوارزمی هم باشیم. در مورد همین مقدمه، اهداف و سیاست‌هایی که باعث تشکیل بسیج شد و اینکه این سیاست‌ها و اهداف همچنان تداوم داره یا نیاز به بازنگری هست، اینها رو بفرمایید، بعد انشالله در مورد عملکرد بسیج کارکنان صحبت کن.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم به نوبه خودم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان بزرگوار و همچنین شما دستاندرکاران عزیز، و به نوبه خودم تبریک عرض میکنم 5 آذر را، هفته بسیج مقدس که بنا به فرمایش حضرت امام رحمت الله بنیان گزار کبیر انقلاب اسلامی، به واسطه توضیحاتی که استاد بزرگوارم جناب دکتر نصیرزاده و فرمانده سلحشورم در این عرصه که در وزارت علوم چندین سال هست خدمتشون هستیم و در پایه اهداف بسیج به صورت کلی توضیحاتی رو فرمودن بوده ایم. اما بسیج اون شجره طیبه‌ای که حضرت امام بنا فرمودن و در قسمت جنگ و دفاع مقدس حضوری سلحشورانه و حضوری با اقتدار در کنار سایر نیروهای نظامی کشور داشتند و قله‌های رفیع شهادت، اقتدار، ایثار را کسب کردند و فتح کردند و منجر به پیروزی انقلاب شد و نتیجه 8 سال دفاع مقدس بر این شد که با جانفشانی‌های بسیجی‌هایی که ما در 8 سال دفاع مقدس داشتیم و پرورش یافته تفکر علوی و نبوی بودند، یک وجب از خاک کشور را به دشمن ندادیم و مقتدرانه تونستیم از تمامیت ارضی کشور دفاع کنیم. اما پس از جنگ با مقدمه‌ای که جناب عالی فرمودید، بعضی ها در این فکر افتادن که خب بسیج یک ارگان تمام نظامی هست و کار نظامی تمام شده و باید به بخش‌های قسمت‌های جامعه فراخونده بشن و برن دنبال زندگی خودشون خیلی عامیانه. اما اون تفکری که حضرت امام داشتن و در ادامه مقام معظم رهبری نسبت به برنامه‌هایی در سیاست‌گذاری‌های کلان نظام، بر این که بسیج مستضعفان هست، یکی از رده های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که خارج از حد و مرز جغرافیایی برای یک کشور هست، یعنی ایجاد یک مکتب و تئوری مکتب انقلابی و مکتب اسلامی در سراسر دنیا، با این توضیح و با این تأکید که نسبت به مستضعفین دنیا، یعنی در اقصا نقاط دنیا ما وقتی نگاه میکنیم ظلمی واقع میشه، بر هر انسانی واجب هستش که در مقابل این ظلم بایسته. خب این تفکر با پدید اومدن و با استقرار انقلاب اسلامی در دنیا نهادینه شد و تمامی کشورها، تمامی ملل، تمامی دولت ها به نوعی چشم دوختن به این انقلاب که با این اهدافی که داره، با این آرمان هایی که داره، با این مبانی دینی که برگرفته از 1400 سال دین مبین اسلام هست، واقعا به کجا میخواد برسه. ما در داخل هم این تنش را داشتیم، این گفتمان سازی را داشتیم، مبنی بر این که بسیج ادامه پیدا کنه یا بسیج در همینجا متوقف بشه. اما با سیاست‌گذاری های کلانی که ما در انقلاب و در نظام و با توجه به دستورات و تأکیداتی که امامین انقلاب داشتن، ما دیدیم بسیج همچنان سرافراز پس از 40 سال از انقلاب اسلامی در خیلی از زمینه ها به صورت کلی در علم، در دانش، در فرهنگ، در اجتماع، در سیاست، هر جا این تفکر ناب نفوذ پیدا کرده، رسوخ پیدا کرده، نهادینه شده، ما یک برداشت و یک حاصل پرثمر داشتیم در این زمینه.
اخیراً به درستی فرمودین بالاخره این سیر تحولات بسیج، یه اتفاقی هم افتاده و فکر میکنم که بد نیست شنوندگان عزیز هم به این بپردازیم و مطلع باشن. ما یه تو این سیر تحولات بسیج، ما یه مقطعی بالاخره بسیج در دوران دفاع مقدس فعالیت نظامی و شبه نظامی داشته، بعدها شد نیروی مقاومت بسیج، باز دوباره شد سازمان بسیج مستضعفین. این تغییرات چی بوده؟ شما اطلاع دارید؟
من تا اونجایی که در جریان هستم، ببینید بسیج را با توجه به اون فشارهایی که
عنوان هم تغییر کرد تو این سالهای گذشته، عنوان بسیج هم تغییراتی داشت.
درسته. من با اون شکل ظاهری و اسامی که بر بسیج بار شده، خب یک درون سازمانی هستش که سپاه بنیانگذارش بوده و سیاستگذارش بوده، اما در قسمت ماهیت اصلی بسیجی که اون فرهنگ اخلاص و فرهنگ اون مدیریت انقلابیگری که در این دهه بر فرمایشات مقام معظم رهبری ما داریم میبینیم، این از بسیج نه کم شده بلکه افزوده شده. اون الگوسازی که به عنوان یک بسیجی بخواد در مدیریت‌های مختلف نظام پیاده کنه، این هیچ تفاوتی نکرده. بله، در ساختارها قطعا یک اتفاقاتی صورت گرفته.
برمیگردیم خدمت آقای دکتر نصیرزاده هستیم، فرمانده محترم بسیج کارکنان وزارت علوم. آقای دکتر یه آمار و ارقامی برای شنوندگان عزیز بفرمایید، تعداد کارکنان وزارت علوم، تعدادی که عضو بسیج هستن، حالا محدوده خودتون بسیج کارکنان، اگر آماری هم از بسیج اساتید و دانشجویی دارین خوشحال میشیم بشنویم، ولی حوزه کارکنان رو یک آمار و ارقامی اگه بفرمایید.
خدمتتون عرض بکنم که اول ماموریتی که ما در مجموعه آموزش عالی کشور در بسیج کارکنان داریم، من ورود پیدا میکنم بعد میرم به جواب سوال شما تو بحث آمار. ما ماموریت داریم که در کارکنان مجموعه آموزش عالی رو در مرحله اول جذب بکنیم، در مرحله بعد سازماندهی میکنیم و اینها رو در حوزه های مختلف به کارگیری میکنیم. این رو از این جهت عرض کردم که شنوندگان عزیز بدانن این شجره طیبه با یک راهبرد بسیار منظم و مشخص ماموریت انجام میده. بعضن بعضی ها که بسیج رو در فلسفه نگاهی خودشون هیئتی میبینن، در جایی که بسیج دارای یک راهبرد بسیار به قول گفتنی غنی است. به همین جهت هست که ما در مجموعه آموزش عالی سه قشر توانمند در کنار هم داریم، بسیج اساتید با یک راهبرد آلمانه برای حوزه‌های تخصصی، جذب اساتید و به خصوص تربیت اساتید انقلابی برای تربیت دانشجویان انقلابی و بسیج دانشجویی رو با مأموریت عدالت‌خواهانه و انقلابی و ایجاد روحیه جوان در بین جوانان دانشگاهی برای مطالبه درست از سیستم نظام اداری کشور در جهت پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی. بله. پس این یک راهبرد است. بسیج کارکنان هم با یک راهبرد در خصوص کار خودش مأموریت جذب، سازماندهی و بکارگیری تخصصی کارکنان رو عهده‌دار هست.
ارتباط این سه تا در محیط دانشگاه ها چطوره؟
اگر اجازه بفرمایید من تکمیل مأموریت رو که عرض بکنم میرم به سمت همافزایی این سه قشر برای به قول گفتنی بله. انجام مأموریت ها. ما در بحث بکارگیری تخصصی در بسیج کارکنان راهبرد و هدف داریم. هدف اون این هستش که یک بتوانیم کارمند بصیر هم اعتقادی هم سیاسی داشته باشیم، کارمندی که سیاست سازمان اداری و دانشگاهی خودش رو بداند، مأموریت‌های اون رو خوب بشناسه، در جهت تحقق مأموریت‌های اون قدم برداره. خب وقتی یک چنین کارمندی در دانشگاه از یک چنین عالمیتی برخوردار هست، دانشگاهی که وظیفش آموزش نیروهای متخصص در نظام برای نظام اسلامی هست میتونه موفق باشه. پس بسیج کارمندان در جهت ارتقاء هم سطح مدیریتی، هم سطح علمی و آموزشی، هم بسترسازی در دانشگاه در حوزه فرهنگی، در حوزه تخصصی کار میکنه. همافزایی این سه قشر بسیج که یکی از یکی برتر در حوزه اثرگذاری هستن بر این هستش که اونجایی که بسیج اساتید نیازمند به زمین سازی در بستر اجرای کار اداری است، بسیج کارمندان تمام پتانسیل خودش رو برای آسانسازی و روانسازی حوزه اداری برای اجرای مأموریت انجام میده.
مشابه این وضعیت آقای دکتر ما در وزارتخونه های دیگه هم داریم؟
ما در وزارتخونه های دیگه حضور اقشار مختلف بسیج رو داریم.
مثلا
ما در وزارت مثلا صنعت ما بسیج کارمندان داریم، بسیج مهندسین رو هم داریم.
بله.
بسیج صنعتگران رو هم داریم. هیچ علت این که سوالی که از برادر عزیزم جناب آقای دکتر رحمانی شما کردید که چه اتفاقی افتاد، نیروی مقاومت بسیج تبدیل شد به فرمان امام انقلاب به سازمان بسیج مستضعفین، این راهبرد عملیاتی داشت، این فقط تغییر یک شکل.
این تغییر عنوان چه سالی صورت گرفت؟
دقیقاً الان تاریخش در ذهنم نیست، ولی فرمان آقا بعد از تخصصی کردن بسیج و حضور اقشار مختلف بسیج در جامعه اتفاق افتاد. آذر
5 آذر 58 ذیل نیروی مقاومت بسیج بوده دیگه، درسته؟
بله، ذیل نیروی مقاومت بسیج. همه مأموریت‌های بسیج در همه اصناف
مقاومت بسیج تبدیل شد
تبدیل
به
شد به فرمان آقا به سازمان بسیج مستضعفین. وقتی سازمان بسیج مستضعفین اتفاق افتاد، قرار بر این شد که این بسیج در همه حوزه‌های اداری کشور حضور داشته باشه. شاید یکی از
اقشار مختلف رو پوشش بده.
احسن. شاید یکی از موضوعات بازدارندگی در سیستم اداری کشور نام نیروی مقاومت بود. خب این بسیج تشکیل شده برای مقاومت. ولی وقتی شد سازمان، این برگرفته شد از تخصص‌های مختلف. امروز سازمان بسیج مستضعفان در تمام قشرهای جامعه، چه در حوزه‌های اداری کشور، چه در حوزه‌های غیر اداری، در کارخانجات، در صنعت، در حوزه‌های مختلف حضور داره با تخصص خودش. همینجور که ما در مجموعه آموزش عالی کشور سه قشر هماهنگ با هم برای همافزایی و کمک کردن و نتیجه نهایی اون دانشگاه انقلابی در تراز انقلاب اسلامی رو داریم پیگیری میکنیم، در وزارتخانه های دیگه اخشار بسیج همافزا با هم دیگه در حوزه فعالیت ویژه هستن.
برگردیم وزارت علوم و حوزه کارکنان، آمار و ارقامی برای شنوندگان ما
خدمتتون عرض بکنم که ما با توجه به بحث آماری که امروز از آموزش عالی کشور میتونم به صورت درصدی بیان بکنم، قریب به 85% از کارکنان وزارت علوم و آموزش عالی در دانشگاه ها مطابق ارزیابی سازمان بسیج مستضعفین عضو بسیج کارکنان ما هستن.
بعد توی بسیج کارکنان هم مثل گذشته بسیجی فعال و بسیجی عادی و بسیجی ویژه داریم؟
ما در بسیج کارکنان هم بسیج عادی داریم، هم بسیج فعال داریم، هم بسیج که در گروه‌های مختلف. امروز هر کسی که وارد بسیج میشه در مجموعه اداری در دانشگاه‌ها، متناسب با علاقه، تخصص، در گروه‌هایی که مورد توجه قرار گرفته سازماندهی میشه. یعنی هیچ احدی از نیروی اداری ما که وارد بسیج میشه بلا تکلیف نیست، متناسب با تخصصشون. حتی در حوزه کارکنان اینجوری به شما عرض بکنم، ما در بسیج کارمندان یک جایگاهی داریم علمی پژوهشی. این مجموعه علمی پژوهشی شاید از نوع نگاه دانشگاهی بگیم شاید در بسیج اساتید معنی پیدا میکنه، ولی بسیج کارمندان هم در یک چنین بقول گفتنی موضوعی مطالب مختلفی رو. چون
این 85% چقدر میشه جمعیت در کل وزارت علوم؟
جمعیت نزدیک به خدمتتون عرض بکنم که چون من آمار عددیش رو خیلی نمیخواستم بهش ورود پیدا بکنم، ولی قریب به 37,000 نفر از جمعیت دانشگاهی ما عضو بسیج کارکنان ما در کشور هستن.
در مورد فعالیت ها هم حالا یا جناب علی بفرمایید یا خدمت دکتر رحمانی باشه، فعالیت هایی که حالا تو سطح دانشگاه شما انجام میشه بفرمایید، سطح کلانترش هم در حوزه وزارت علوم رو باز خدمت های دکتر نسیم.
ما در فعالیت هایی که در سطح دانشگاه داریم به صورت کلی بحث بسیج برای تعامل در کنار مدیریت دانشگاه ها هست، در زمینه های هم علمی پژوهشی هم زمینه های اجرایی، به ویژه اون گسترش و بسترسازی تفکر انقلابی و تفکر بسیجی با اهدافی که مثل تکریم ارباب رجوع، مثل راه انداختن ارباب رجوع به نحوی که شایسته نظام انقلاب اسلامی باشه. ما کارگاه هایی که داریم، کارگاه های آموزشی که داریم، کلاس های بصیرتی که داریم، در این حال که به اون فرهیختگی و بصیرت افزایی کارکنان افزوده میشه، همزمان و توامان اون تفکر انقلابیگری و تفکر بسیجیگری به این مضمون که یک کارمند در یک دانشگاه خودش را به عنوان یک خادم نظام ببینه، به عنوان یک نیرویی که در این انقلابی که ثمره خون هزاران شهید هستش، بتونه رضایت بخشی نسبی را برای ارباب رجوع در جامعه دانشگاهی که دانشجویان، اساتید و شاید بعضن نیروهای دیگه‌ای باشن که تردد میکنن به دانشگاه، این تفکر در دانشگاه نهادینه بشه. این روحیه بسیجی که خدمتون عرض میکنم واقعا یکی از مشکل گشاترین در باب رضایتمندی افراد جامعه که الان خیلی ما شاید در جامعه محتاج و نیازمند به اون باشیم، که مردم در تعاملات خودشون، در تعاملات اداری که به ویژه دارن، دوچار اون
بوروکراسی ها و اون مشکلات برخورداری و رفتاری با همکارا و کارمندا نباشن، چون بسیج نهایت کلمش، اون مخلص کلامی که ازش خروج پیدا میکنه و نهادی نمیشه، بحث این هستش که بسیج به عنوان یک نیروی انقلابی در جهت اخلاص توأم با اقتدار برای یک اون سازمان خودش بتونه هدیه بیاره.
آقای دکتر، اون سلسله مراتبیش هم یا جناب علی بفهمید یا باز آقای دکتر نصیر، دکتر نصیرزاده رو خدمتشون باشیم، که یه کارمند که بعد و شروع به کارش هست، بعد و استخدامش هست، وارد فضای بسیج بشه، چه مراحلی رو باید طی بکنه که به عنوان مثلا مسئول کارگروه باشه یا بسیجی ویژه باشه، فعال باشه؟ اونها هم اگر بفرمایید فکر میکنم که جذاب باشه برای شنونده.
من قبل از این که به فرمایشات شما بپردازم، میخوام به ملت شریف ایران عرض بکنم به عنوان یک بسیجی، بسیج کم هزینه ترین مأموریت های بزرگ انقلاب اسلامی رو انجام میده. یعنی در یک دستگاهی که کارکنانشون موظف هستن کار انجام بدن، روحیه بسیجی و سازمان بسیج کمک میکنه که یک کاری که شاید اگر با حوزه مالی بالاتر بخواد انجام بشه، با تفکر ایثار و شهادت به نتیجه مطلوب برسه. به همین جهت هستش که وجود بسیج در دستگاه ها میتونه اثرگذار باشه. ما گره های بسیار بزرگی رو که اگر قرار بود با هزینه های سنگین در سیستم های اداری توسط مجموعه های دیگه انجام بشه، توسط بسیجیان با اخلاص و نگاهشون تونستیم اجرایی بکنیم. امروز اگر یک کارمندی که وارد سیستم دانشگاهی ما میشه، از بعد به ورودش اتفاقی که در سیستم افتاده، خب الحمدلله به واسطه فراوانی حضور بسیجیان، کارکنان ما در بسیج در قالب 85%، ما سعی میکنیم که به سراغ کارمند تازه وارد شده بریم و ایشون رو دعوت بکنیم در شجره طیبه بسیج حضور داشته باشن. وقتی وارد سیستم مجموعه بسیج میشن، متناسب با تخصص و علاقه‌ای که دارن، فرمی که در اختیارشون قرار میدیم و مطابق با علاقه‌ای که اعلام فعالیت میکنن، در گروه‌های ما سازماندهی میشن. بحث تلاش رده‌های مقاومت ما که در
گروه‌ها هم اگه امکان داره یه توضیح بده.
ما هم گروه‌های بصیرت افزایی در حوزه‌های اعتقادی، گروه فرهنگی، گروه جهادی، گروه عملیاتی، گروه بکارگیری، گروه‌های مختلفی که در سازمان بسیج برای سازماندهی.
اگر یه کارمندی بخواد بیاد الان عضو بسیج کارکنان بشه،
بله،
مشخصا مجموعه وزارت علوم، چقدر وقتش گرفته میشه بابت همکاری در این کارگروه ها؟
خدمتتون عرض بکنم، عموما ما وقت
کار اون وقتی که میخواد بیاد در بسیج کارکنان بذاره، نیاز به مرخصی از دستگاه داره یا نه؟
یکی از ماموریت های بسیج کارکنان در دستگاه ها توانمندسازی سیستم مدیریتی و پاسخگویی است. یعنی در فلسفه شکلگیری ما این هستش که ما به دستگاه کمک بکنیم. اگر قرار باشه که بسیجی که در دستگاه تشکیل شده کارمند رو مشغول بکنه و کارمندی که ماموریت داره از ماموریتش بیفته و بخواد مرخصی بگیره بیاد در ماموریت بسیج قرار بگیره، خب این یه سازمان در درون سازمان به جای اینکه چرخه مدیریتی رو توانمند بکنه، کند میکنه. بس بسیج دستگاهی نیستش که در درون سازمان وقت گیر باشه. عموما عزیزان بسیجی ما از وقتهای خودشون یا وقتهای غیر اداری خودشون برای حضور فعال در بسیج استفاده میکنن. من یه نمونه ای رو توی جلساتی که در این چند روز بیشتر در بحث ماموریت بسیج داشتیم میخوام امروز عرض بکنم. ملت شریف ایران بدانن خادمینشون در بسیج، به خصوص در سیستم های اداری، بعضی از افراد استنباطشون این هست که اگر بسیج کارمندان ما در سیستم هست، حتما وقتی بعد از ظهر میمونه اضافه کار میگیره و در بسیج خدمت میکنه. ما بسیجیانی رو داریم که ساعت اگر مثلا در روزهای غیر کرونایی 4 اداره تعطیل میشه، این کارت خودش رو میزنه تا ساعت 6 شب هم توی بسیج داره فعالیت بسیج رو انجام میده. این یعنی اخلاص بسیجی. هیچ بسیجی شدن بر این نیستش که یک چیزی در حوزه مالی به خودش اضافه بکنه، قرار بر این هست توانش رو بیشتر بکنه. دومین نگاه در حوزه تفکر بسیجی این هست که اگر من به عنوان یک کارمند عادی یک وظیفه‌ای رو دارم که دارم تو این سیستم انجام میدم که این وظیفه بر فرض مثال در بررسی یک پرونده مثلا آموزشی 10 پرونده هست، تفکر بسیجی این رو القا میکنه که به جای 10 پرونده 20 پرونده رو رسیدگی بکنه. این کمک کننده به دستگاه هست. روی این موضوع هستش که عزیزان بسیجی که وقتی توی سیستم اداری ما وارد میشن کمک دستگاه هستن تا اینکه بخوان مدیریت دستگاه یا سیستم اداری کشور رو خدای نکرده در بحث کار دچار مشکل بکنن. من نمونه این حرکت بسیجی رو تو این روزها باید عرض بکنم. در شروع بحث کرونا ما شاهد بودیم سیستم‌های اداری تعطیل بود، ما ایام عید رو داشتیم پشت سر می‌گذروندیم. همین کارکنان بسیجی ما با یک نگاه انقلابی پای کار اومدن و در تولید